ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 19 آذر 1397 خورشیدی برابر با 10 دسامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و میشنویم مشروع خبرهای ایران و جهان رو از اون.
با درود فراوان، با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتصابات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. کارگران فولاد اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید معترضند. طبق اظهارات معترضان، در حالی این مشکلات ادامه دارد که کارگران از یک ماه پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقات خود مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. در خبر دیگر، گرد همایی وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل برگزار شد که از جمله موضوعات آن رابطه با ایران است. وزیر خارجه لیتوانی لیناس لانکوویچاس پیش از شرکت در این گرد همایی اظهار داشت موضوع ایران تنها به برجام خلاصه نخواهد شد.
Very concerned about statements of President of Iran recently about right to exist Israel as the country, which is really unacceptable.
وزیر خارجه لیتوانی گفت: من در مورد بیانات رئیس جمهوری ایران که در مورد حق حیات اسرائیل به عنوان یک کشور سخن گفت بسیار نگرانم. این اظهارات حقیقتاً غیر قابل قبول است و باید مورد بحث قرار گیرد. وی افزود: همچنین موضوع حملات اخیر به نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت تهران در دانمارک شکی نیست که ما باید در همه این موارد مذاکره کنیم. آقای لانکوویچاس افزود که توافق هسته‌ای با ایران توافقی جامع نیست، چون همه موضوعات از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای ایران برنامه موشک‌های بالستیک را در بر نمی‌گیرد، ولی مضمون اصلی آن اعتمادسازی است که باید رعایت شود. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام در توییتر در روز مبارزه با فساد حکومت ایران را پر از افراد ریاکار و فاسد دانست. در نخستین این پیام‌ها آیت الله علی خامنه‌ای صاحب صندوق شخصی و غیررسمی معرفی شده که ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد و از پرداخت مالیات هم معاف است. در همین پیام می‌خوانیم: این مرد به اصطلاح مقدس املاک اقلیت‌های دینی را می‌بلعد، بعد آنها را به سپاه پاسداران منتقل می‌کند. پیام توییتری بعدی وزارت خارجه آمریکا به آیت الله ناصر مکارم شیرازی می‌پردازد. این روحانی در ادامه به عنوان سلطان شکر معرفی شده و درباره وی آمده است: او با پر کردن بازار با شکر وارداتی گران قیمت ایرانی‌ها را از کار بیکار کرد و میلیون‌ها دلار سود کرد. در آخرین پیام توییتری وزارت خارجه آمریکا در روز مبارزه با فساد، صادق محصولی وزیر کشور بر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سردار میلیاردر معرفی شده است. وزارت خارجه آمریکا در این پیام‌ها برای مردم ایران که حکومتشان پر از افراد ریاکار فاسد است ابراز تأسف شده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه اعتراضات کارگران فولاد اهواز در 31مین روز این اعتصابات. حسن روحانی میگوید نپیوستن ایران به گروه ویژه مالی عواقب بد اقتصادی برای کشور دارد.
وقتی ایران این قضیه رو نتونه هموار کنه و تعهد رو نتونه به FATF بده، عملاً در یک سیاه‌چالی مالی بانکی اقتصادی ایران خودش رو قرار میده.
پادشاه عربستان در شورای همکاری خلیج فارس خواستار اتحاد علیه ایران و تروریسم شد.
مادامی که این شورا و برخی از اعضاش با ایران روابط بهتری دارن، از جمله خود قطر، از جمله عمان، به نظر میاد که این اجلاس هم آنچنان در این رابطه با این مسائل پیشرفت خاصی به صورت نداره.
و احمد رضا دالوند، طراح و گرافیست ناماشنای عرصه رسانه، در تهران درگذشت. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در حالی که مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سخنانی خواستار توضیح عواقب نپیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی برای مردم شد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نشست با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی به مباحث مختلفی از FATF گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش راه و مسکن و شهرسازی پرداخت. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در حوزه شهرسازی ایجاد تحول بزرگ در ساختمانسازی را ضروری دانست و گفت عمر پایین و آسیب پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله ناشی از ضعف در فناوری ساخت و نظارت است. رئیس جمهوری ایران با یادآوری ضرورت ساخت فرودگاه‌های بزرگ و مجهز در شهرهایی مثل تهران تأکید کرد که بعضی از فرودگاه‌ها جنبه اجتماعی سیاسی داشته و بُعد اقتصادی در نظر گرفته نشده است.
یک سرمایه‌گذاری حاضر بود تمام فرودگاه امام رو، همه فازهاش، حالا این فاز یکیشون هر سه فازش رو، همه فازهاش رو انجام بده در دو سال، در مدت دو سال با سرمایه خودش. و خب میخواست از این فرودگاه حدود 10-15 سال استفاده بکنه. یک وزیری بود آمد گفت که نه، من نمیگذارم این بشه. گفتیم چرا؟ گفت که تو سالون‌های ترانزیتی که این میخواد ایجاد بکنه باید تعهد بکنه که اگر یک مسافر خارجی وارد این سالون میشه با هواپیمای بعدی میخواد بره، حتما این دم از تو هواپیما روسری داشته باشه. حالا هرچی بهش گفتیم حالا ما این روسریش هم حل میکنیم برات، به هر حال اینجوری نرفت زیر بار، خلاصه قبول نکرد.
حسن روحانی خواستار تشریح مسائلی چون عواقب خروج از برجام برای مردم شد و با تأکید بر اینکه در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی بسیاری هزینه ها بر ایران تحمیل می شود، گفت که باید هزینه تصویب نشدن این لوایح و نبود برجام برای مردم بیان و از آنان نظر خواسته شود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به همکاری نکردن بانک های خارجی با ایران در صورت تصویب نشدن این لوایح گفت که بدون همکاری این بانک ها مبادلات مالی ایران از طریق صرافی ها انجام و 20% گرانتر تمام می شود. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند می گویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از این در مخالفت با این قرارداد بین المللی گفته بود
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن، تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم.
علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد ایران پیش از این گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی حتی اگر تحریم‌های هسته‌ای رفع شود باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آید.
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می‌شدیم. بنابراین طبیعی‌ترین، منطقی‌ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشید.
سارو بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی بین المللی در دانشگاه ریجنس، در تشریح همین موضوع به رادیو فردا گفته است
وقتی ایران این قضیه رو نتونه هموار کنه و این عضویت و این تعهد رو نتونه به FATF بده، عملاً در یک سیاه‌چالی مالی بانکی اقتصادی ایران خودش رو قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستن در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملاً مرابطه‌ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم‌ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته، عملاً اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF هستند. موافقان پیوستن ایران به این پیماننامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در مورد اینکه چرا با وجود این مخالفت‌ها حسن روحانی بار دیگر ضرورت پیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی را مطرح می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
دو تا زمان‌بندی خیلی مهم برای دولت آقای روحانی وجود داره که اون دو زمان‌بندی به نوعی هم تلاش هست برای نجات دادن برجام و جلوگیری از شکست کامل این دستاورد سیاست خارجی آقای روحانی. اولی تا پایان فوریه سال آینده دولت آقایان فرصت داره که نظر مساعد کارگروه ویژه اقدام مالی رو جلب بکنه، یعنی این لوایح داخلی رو مصوب بکنه، و دومی هم بحث راه اندازی کانال مالی هستش که اتحادیه اروپا قولش رو داده. اون کانال هم تا حدود زیادی به مسائل FATF بستگی داره، یعنی اگر این مسائل حل نشه، عملی بودن و اجرایی شدن اون کانال مالی هم تا حدود زیادی در پرده اپام قرار میگیره. بنابراین حل کردن این دو موضوع که کمک میکنه کماکان یک بخشی از برجام باقی بمونه، به یک اولویت بسیار مهم هست برای دولت آقای روحانی. و الان شخص رئیس جمهور با علنی کردن دوباره موضوع و فشار سیاسی و رسانه‌ای سعی داره که سرعت روند تصویب این لوایح رو به خصوص در مجمع تشخیص مصلحت بیشتر بکنه که بتونه این بحران رو در حوزه سیاست خارجیش به یک نوعی حل بکنه.
موافقان پیوستن ایران به این پیماننامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
و ما کارگران گروه ملی فولاد اهواز در 31مین روز اعتصاب خود کفن‌پوش شدند و در خیابان‌های این شهر راه به مویو تجمع کردند. تجمع خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی ادامه یافته که اداره اطلاعات اهواز روز پنجشنبه تهدید به برخورد با حرکت‌های اعتراضی کرده بود. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیش از یک ماه گذشته است. آنها در این مدت بین روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در خیابانهای اهواز راهپیمایی و در مقابل مراکز دولتی تجمع کردند. از جمله در روز دوشنبه 19 آذر. کریم سیاهی، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تجمع روز دوشنبه خطاب آیت الله محمد علی موسوی جزایری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان گفت:
جناب آقای جزایری، شما گفتی با کنار کارگران گروه ملی بیستید، چرا نمیای بیستید؟ چرا خودتو عبور کردید از ما؟
تا کنون یک خواسته از مطالبات صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحقق یافته است. آن هم پرداخت دو ماه از سه ماه دستمزد موقته هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه از پرداخت دو ماه حقوق و مطالبات موقته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت تنها یک ماه باقی مانده است که در انتظار تحقق تعهدات سهامدار برای پرداخت آن هستیم. به گفته این مقام دولتی، 70% سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران متعلق به بانک ملی است که در ایفای تعهدات خود به عنوان سهامدار توجه کافی و لازم را ندارد و قصور و کوتاهی بانک ملی در تأمین مواد اولیه باعث به وجود آمدن مشکلات برای این کارخانه و کارگران آن شده است. تأمین نشدن مواد اولیه برای تولید و در نتیجه از کار افتادن چرخ تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگران است. آنها خواستار تامین مواد اولیه برای تولید، تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز، فروش مستمر محصولات، حل مشکل بیمه کارگران و پرداخت مستمر و به موقع دستمزدها هستند. آنها خواسته دیگری هم دارند، مانند بازگشت مالکیت مجتمع به دولت، خواسته‌ای که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفتند که تا تحقق تمامی خواسته هایشان گامی به عقب بر نخواهند داشت. این در شرایطی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره اطلاعات اهواز پنجشنبه گذشته 10 تن از کارگران را برای صحبت درباره اعتراض‌های خیابانی کارگران این گروه احضار کرده بود. بر اساس این گزارش، ماموران اطلاعات گفته بودند که چنانچه این اعتراض‌ها از روز شنبه ادامه پیدا کند، احضارها به گونه‌ای دیگری خواهد بود و برخوردهای لازم برای توقف تجمع‌های اعتراضی انجام خواهد شد. این خبر تا کنون از سوی مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است. در پی تهدید اداره اطلاعات اهواز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مجمع عمومی خود و پس از شنیدن مسائل عنوان شده از سوی مسئولان اداره اطلاعات اهواز بر ادامه تجمع‌های خیابانی خود بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تاکید کردند. از بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، میپرسم که اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چگونه بیش از یک ماه ادامه یافته است؟ آقای فراهانی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 سال است که این مجتمع خصوصی شده و به توصیف او شاهد دست به دست شدن بین نهادهای خصولتی و دولتی بودند، میافزاید:
کارگرا با همین تجربه زندگی که داشتند متوجه شدند که هیچ امیدی از هیچ کدوم از این جناها در نمیاد. برای همین هم هست که شما میبینید که مدام شعارهای کنترل کارگری رو مطرح میکنن، این که ما امور دست خودمون بگیریم مطرح میکنن و تونستن با آگاهی که پیدا کردن که این روز سرایت دادن به همه کارگران اینجا، این مسئله رو که جز با اتکاب خودشون و جز با اعتصاب خودشون، جز با نیروی خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن، این رو کاملا هضم و جذب کردن و ابتکارهایی هم که زدن در کشیدن تظاهرات به خیابون‌های اهواز و حمایت عظیمی که از مردم اهواز کسب کردن، اینها رو راسخ‌تر در کرده توی این که نیروی خودشون و کار خودشون هست که میتونه اینها رو به جلو ببره. من فکر می‌کنم کلید اصلی تداوم کار این اعتماد به نیروی خود و بی‌اعتمادی مطلق به همه بخش‌های سرمایه‌دارا و کارفرمایی است که در لباس‌ها و رنگ‌های مختلف اومدن و حمایت عمومی که از مردم گرفتن. یک دستاورد بزرگ هست که کارگرای فولاد اهواز دارن که به جاهای دیگه هم دارن منتقلش میکنن و با این روی وحدتی هم که توشون هست، حتی روی هفت‌تپه، روی بخشای دیگه هم تاثیر گذاشتن. من اینجوری میبینم قضیه رو.
در سالیان اخیر شمار اعتراض‌های کارگری در ایران رو به افزایش گذاشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس در روزهای نخست سال جاری از بیش از 300 اعتراض کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد. در روزهای گذشته هم اعتراض‌های گوناگونی در مناطق مختلف ایران صورت گرفت، از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه که کارگرانش نزدیک به یک ماه دست به اعتصاب و تجمع‌های خیابانی زدند.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض از کشورهای عضو این شورا خواست تا در برابر ایران و تروریسم اتحاد خود را حفظ کنند. همزمان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم در کنفرانسی خبری در پایان این نشست گفت کشورهای عربی در حال گفتگو با آمریکا بر سر یک توافق امنیتی تازه با هدف حمایت از خاورمیانه در برابر تعرضات خارجی است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده با توجه به بحران‌های جاری در خلیج فارس و منطقه، این کنفرانس چقدر در نزدیک کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس در حل مشکلات منطقه موفق خواهد کرد. حبیب حسینی فرد:
خب همین که قطر بالاخره شرکت نکرد در این اجلاس با توجه به اینی که آقای ملک سلمان خودش شخصا با دستخط خودش نامه نوشته بود برای امیر قطر و دعوتش کرده بود برای اینکه بحران رو پایان بدن تو روابط اعضای این شورا با قطر، و از اون بر خب عمان هم با در سطح رسمی و خیلی بالا شرکت نکرد، بخشی از مباحث این کنفرانس یا این اجلاس عملا باز هم به همین اختلافات و مسائل متمرکز شد. و خب در نظر بگیریم که بگذاریم، این شورا و با توجه به تصمیماتی که سال 2015 یا قبل گرفته، چه به لحاظ انسجام نظامی، چه به لحاظ اینی که میخوان یک اتحادیه اقتصادی تشکیل بدن و حتی پول واحد به جریان بیاندازند و مسائل امنیتی که خب به خصوص در رابطه با آمریکایی‌ها هم دارن عمل میکنند، همه اینها به نظر میاد یک گیر اساسی داره و اینکه روند واگرایی همچنان در این شورا ادامه داره و آنچنان انسجام لازم نداره. به خصوص در مورد ایران، خب ما این تأکیداتی که هم ملک سلمان کرد، حتی خدا امیر کویت هم به نوعی راجع به ایران صحبت کرد، ولی مادامی که این شورا و برخی از اعضاش با ایران روابط بهتری دارن، از جمله خود قطر، از جمله عمان، و خب می‌دونیم که از اختلافات عربستان با قطر هم سر اینه که اصولا رابطش با ایران رو باید این مقدار محدود بکنه، بعد همه این دلایل به نظر میاد که این اجلاس هم آنچنان در این رابطه با این مسائل پیشرفت خاصی رو صورت نداد.
اما آقای حسینی فرد، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا تیموتی لدرکینگ، پیشنهاد داده که یک ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه تشکیل بشه. فکر میکنید که این نشست شورای همکاری خلیج فارس چقدر ممکن هستش که به این سو پیش بره که در واقع یک نهاد امنیتی جدیدی رو در دل خودش بپذیره؟
خب در بیانیه پایانی این اجلاس به هر صورت راجع به انسجام یا تنگاتنگ تر شدن همکاری های نظامی بین شورا و آمریکا بندهایی رو میبینیم. خب از قبلم صحبت بوده که اصولا این ناتوی خاورمیانه‌ای شکل بگیره، یعنی کشورهای خلیج فارس به علاوه مصر و احتمالاً اردن در کنار آمریکا بیان و این ناتو رو تشکیل بدن. از همون زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده، همین اخیراً هم آقای پومپئو توی رسول اجلاسی در اردن با همه مقامات این کشورها نشسته. اینی که خب واقعا چقدر شکل بگیره این اختلافاتی که بین این کشورها هست، آیا اجازه میده که یک انسجام نظامی به وجود بیاد؟ و خب ما میدونیم که همین که در این اجلاس خود ملک سلمان دعوت کرد امیر قطر رو، بعضن به فشارهی برمیگشت که آمریکایی ها متوجه عربستان کرده بودن که باید به اختلافاتتون پایان بدید. یعنی اینی که این انسجام نظامی یا این هماهنگی نظامی و ایجاد یک سازوکارهای نظامی مشترک با آمریکا شکل بگیره، در وهله اول در گروه اینه که در خود منطقه بین این کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از پیش اختلافات رفع بشه، به بحرانشون پایان بدن. که خب این اجلاس اونطور که گفته شد نشون داد که همچنان در چشم انداز نیست که همچین وضعیت.
آقای حسینی فرد، همونطور که شما هم اشاره کردید، در این اجلاس به طور مشخص عربستان همراه متحدینش بحرین و امارات علیه ایران سخن گفتن و در مقابل کویت و عمان هم به دنبال عادی‌سازی روابط با ایران بودن. در مجموع برایند این اختلاف نظرهایی که در این نشست وجود داشت، شما نوع نگاه نشست به ایران رو چطور می‌بینید؟ آیا مواضعی که در مورد ایران داشتن تغییری کرده نسبت به مواضع سال‌های گذشته نشست شورای همکاری خلیج فارس؟
همونطور که در این بیانیه هم میشه دید، در قیاس به اون بیانیه 38 اجلاس که سال گذشته در چند روزهایی برگزار شد، آنچنان تفاوتی نکرده. یعنی گرچه راجع به اینی که باید جهان نسبت به خطر اتمی ایران اقدام بکنه، مهارش بکنن به لحاظ اتمی، مسئله دامن زدن به تروریسم از سوی ایران اونطوری که اینها اشاره میکنن باید مهار بشه، و رسول الله نوع سیاست ایران در منطقه، اینها همه در همه این بیانیه ها عنوان میشه، ولی به طور مشخص اینی که رسول الله راهکاری یا یه نوع دستور پایی رو تدوین کرده باشن و در اون جهت بخوان به طور منسجم عمل بکنند، همونطور که گفته شد با توجه به اختلافاتشون آنچنان رسول الله تصمیمی در این اجلاس هم گرفته نشده. به نظر میاد که به خاطر همین هم هست که عربستان سعودی و امارات که بیشتر از همه با جمهوری اسلامی مشکل دارن یا جمهوری اسلامی با اونها مشکل داره، بیش از اینی که روی همکاری اعضای شورای همکاری خلیج فارس رسول الله متمرکز باشند، عملا با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن هماهنگی و همکاری میکنند. از این جهتش این اجلاس آنچنان به لحاظ محور عربی و که بخواد شورا رو در یک همچین سازوکارهایی دخیل بکنه، تفاوت آنچنانی با قبل نداشت.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود و ارجابی داشت به اظهارات پادشاه عربستان در شورای همکاری خلیج فارس که خواستار اتحاد اعضای این شورا علیه ایران و تروریسم شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و اما نمایندگان 5 کشور حوزه دریای خزر دوشنبه برای بررسی ایمنی دریانوردی و کشتیرانی در این دریا در تهران گرد هم آمدند. به گفته وزیر خارجه روسیه، مهمترین دستاورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر جلوگیری از نفوذ کشورهای ثالث بر امور منطقه و ایجاد شرایط فوق‌العاده برای همکاری کشورهای ساحلی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نمایندگان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی نشست دو روزه در تهران درباره ایمنی دریانوردی در خزر تبادل نظر خواهند کرد. به گزارش ایرنا، مسائل کنترل عملیات دریایی، تمهیدات مواجهه با سوانح، تردد و بازرسی شناورها و حفاظت از محیط زیست به منظور ارتقای کارایی کشتیرانی در این حوزه در کانون توجه مسئولین پنج کشور قرار گرفته و انتظار می‌رود این نشست با هماهنگی پیشنویس پروتکل تأمین ایمنی دریانوردی در خزر پایان یابد. در آستانه این نشست، وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری قزاقستان اعلام کرد کنوانسیون حقوقی دریای خزر بهترین شرایط برای استفاده از قابلیت‌های تأمین انرژی، حمل و نقل و زیست محیطی در این حوزه را فراهم آورده و بر گسترش همکاری طولانی مدت کشورهای ساحلی تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت. سرگی لاوروف تشریح کرد مطابق اصول این کنوانسیون استفاده از دریای خزر از لحاظ اقتصادی سودمند و از لحاظ زیست محیطی امن می شود. او هماهنگی روش هایی که بر اساس آن حریم دریایی کشورهای ساحلی تعیین خواهد شد را از نکات مثبت این سند برشمرد. اما درباره ثمره اصلی آن به خبرگزاری خبر گفت:
مهمترین دستاورد این کنوانسیون آن است که پنج کشور ساحلی مسئولیت تمام امور خزر را بر عهده گرفتند و خود مسائل این دریا را حل خواهند کرد. البته از کشورهای خارج از این حوزه برای همکاری دعوت می‌کنیم، اما صرفاً مطابق شرایطی که در این کنوانسیون مورد توافق پنج کشور هماهنگ شده.
پس از بیش از 20 سال مذاکره، پنج کشور ساحلی دریای خزر 12 اوت 21 مرداد ماه در بندر اکتاو قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند. بر اساس این سند، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ثالث حق حضور نظامی در این حوزه را ندارند و کشورهای ساحلی اجازه یافتند بدون جلب رضایت همه پنج کشور خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. همزمان این کنوانسیون مهمترین مسئله اختلافی یعنی تعیین سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی پاسخ گذاشته. مقرر شد هر یک از کشورها خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. اما تقسیم بستر و زیر بستر بر اساس اصل بخش بندی منوط به توافق‌های جداگانه بین همسایگان شده، اصلی که ایران پیشتر مخالف آن بود. ولادیمیر واسیلیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید حل نشدن اختلاف‌های ارضی باعث تشدید نظامیگری در خزر می‌شود.
خزر همچنان تقسیم نشده و صرفاً برخی اصول این تقسیم بندی تعیین شده که تازه کشورهای مختلف و به ویژه ایران تعبیرهای متفاوتی از این اصول می‌کنند. به نظر می رسد انگیزه اصلی ایران برای امضای این کنوانسیون تضمین عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در خزر بود. همزمان کشورهای ساحلی پیگیرانه به افزایش توانایی نظامی خود ادامه می دهند. روسیه به خصوص به دنبال تقویت نظامی خود در خزر است، هم به آن دلیل که پس از موشکباران سوریه به قابلیت‌های راهبردی این دریا برای حوزه بسیار فراتر از خزر پی برد و هم برای اینکه در خزر ابرقدرت بماند. بسیار زود است بگوییم که مسائل امنیتی در خزر حل شده.
شبکه تلویزیونی زویزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه دوشنبه از پایان مرحله اصلی احداث زیرساخت یک پایگاه بزرگ دریایی در کاسپیسک و آغاز انتقال نوگان روسیه در خزر از استراخان خبر داد. روسیه از یک سال پیش ایجاد این پایگاه که قرار است محل استقرار دائمی بزرگترین گروه مشترک نیروی دریایی و هوایی روسیه در این حوزه باشد را آغاز کرد و نخستین هنگ تفنگداران دریایی روسیه که به صورت دائم در خزر مستقر خواهند بود تشکیل شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:29 است. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. و وزارت خارجه آمریکا در روز مبارزه با فساد آیت الله خامنه ای را صاحب صندوق سرمایه معاف از مالیات به ارزش میلیاردها دلار معرفی کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید شهروندان ایرانی تا اطلاع بعدی از سفر به گرجستان خودداری کنند. دیوان دادگستری اروپا روز دوشنبه اعلام کرد بریتانیا میتواند بدون در نظر گرفتن نظر کشورهای اروپایی به طور یک جانبه روند خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت را متوقف کند. اسرائیل به عنوان عضو نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پذیرفته شد. موضوع رابطه با ایران در جلسه روز دوشنبه شورای امور خارجه اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شد. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام متهم هستند هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF دفاع کرد. احمد رضا دالوند گرافیست و نویسنده مطبوعات صبح دوشنبه در 60 سالگی پس از یک دوره بیماری درگذشت. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتصابات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصابات کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه ادامه یافت. و مؤسسه پژوهش‌های صلح جهانی اعلام کرد آمریکا در صدر کشورهای فروشنده تسلیحات نظامی در جهان قرار دارد. همونطور که در سرخط خبرها داشتیم، وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم آمدند تا ضمن بررسی مسائل دفاعی و امنیتی درباره برنامه بحث برانگیز موشکی و روابط با ایران، تحولات تازه در اوکراین، اوضاع بالکان و بحران یمن و همکاری با کشورهای آفریقایی هم رایزنی کنند. وزیر خارجه اوکراین نیز به این همایش دعوت شده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آخرین دیدار خود در سال جاری رو به پایان میلادی پس از بررسی چند مسئله داخلی از جمله آماده سازی همایش ویژه سران این اتحادیه در روز یکشنبه آینده، چند مسئله جهانی نیز در دستور کار دارند. بحث و بررسی دوباره به نوشته خبرگزاری آلمان پیرامون روابط پیچیده با جمهوری اسلامی ایران دیگر موضوع اصلی گردهمایی بروکسل است. در اوضاع احوال کنونی اتحادیه اروپا از یک سو می‌کوشد توافق هسته‌ای و یا برجام را که آمریکا از آن خارج شده نجات دهد، از دیگر سو به نوشته خبرگزاری آلمان این اتحادیه تمایلی هم ندارد که دست روی دست بگذارد و تنها تماشاگر آزمایش موشک‌های میانبرد و همچنین حرکت‌های از سوی ایران علیه مخالفانش در خارج باشد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم در دیدار با دیگر همتایان خود در بروکسل گفتگو با ایران را پیرامون حضورش در سوریه، برنامه موشکی و همینطور فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتیش در اروپا امری ضروری دانست، چرا که به گفته وی اینها مسائلی نیست که بتوان از آنها گذشت. وزیر خارجه آلمان ضمن تاکید بر حفظ برجام مخالفت خود را نیز با غنی‌سازی اورانیوم در بهره‌گیری در امور نظامی ابراز کرد و همزمان یادآور شد سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا نیز که راه معامله تجاری این اتحادیه با ایران را هموار می کند به زودی فعال می شود. و این در حالی است که حسن روحانی به دنبال خروج آمریکا از برجام همواره در سخنرانی‌های خود بر تقویت و توسعه برنامه موشکی کشورش تاکید کرده و به تازگی هم گفت با اروپایی‌ها نیز درباره این برنامه گفتگویی نخواهد شد. در آستانه همایش بروکسل، آمریکا هم از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های هدفمندی علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران اعمال کند. از طرفی هفته‌نامه آلمانی ولت امزونتاگ چاپ یک شنبه هم با استناد به اطلاعاتی که از سوی دستگاه‌های امنیتی غرب به دست آورده یادآور شد در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش دامنه فعالیت‌های موشکیش افسوده. سوای برنامه موشکی ایران، موضوع دیگری که در دستور کار همایش وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه نشسته، اوضاع اوکراین پس از تهاجم دو هفته پیش روسیه در توقیف سه کشتی اوکراینی است. برای بحث و بررسی پیرامون این تهاجم، پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، به گرد همایی بروکسل دعوت شده. به دنبال توقیف این کشتی‌ها، دولت اوکراین از اتحادیه اروپا خواست در قبال این اقدام روسیه قاطعیت بیشتری به خرج دهد. اتحادیه اروپا اما اگرچه این عمل روسیه را به شدت محکوم کرده، ولی تاکنون تحریمی علیه آن کشور اعمال نکرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
اما گزارش حاکی است که حزب نیکول پاشینیان نخست وزیر موقت ارمنستان در انتخابات زودهنگام این کشور به یک پیروزی قاطع رسیده تا به همراه احزاب ائتلافی و همسو با حزب خود برای اجرای برنامه‌های اصلاحات در این کشور راهش ساده‌تر و هموارتر باشد. جزئیات بیشتر رو از روبیک میناسیان بشنویم.
ستاد مرکزی انتخابات ارمنستان در اولین ساعات صبح امروز 10 دسامبر نتایج اولیه انتخابات پیش از موعد مجلس ملی ارمنستان را اعلام کرد. ائتلاف قدم من به رهبری نیکول پاشینیان با بیش از 70% آرا، حزب ارمنستان شکوفا با بیش از 8% و حزب ارمنستان درخشان با بیش از 6% موفق به ورود به مجلس ملی شدند. لازم به یادآوری است که در انتخابات پیش از موعد پارلمان ارمنستان 11 تشکل سیاسی از جمله 9 حزب و 2 ائتلاف شرکت کرده بودند. حزب جمهوری خواه به رهبری سرج سرکیسیان رئیس جمهور پیشین که در 10 سال گذشته همواره اکثریت مجلس ارمنستان را در دست داشته نتوانست حد نصاب لازم برای حضور در مجلس را کسب کند. طبق قانون انتخابات احزاب برای ورود به مجلس باید حداقل 5% و ائتلاف‌ها حداقل 6% آرا را کسب کنند. در این انتخابات مجموعاً بیش از 48% از کل حائزین شرایط شرکت کردند. پس از اعلام نتایج انتخابات، نیکول پاشینیان کفیر نخست وزیری طی پیامی از طریق صفحه فیسبوک خود خطاب به مردم ارمنستان گفت: مردم قوی، قدرتمند و باصلابت، همه شما را دوست دارم، به همه شما افتخار می کنم و در مقابلتان سر تعظیم فرود می آورم. همچنان با اراده ای مستحکم به پیش. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما مجله شامگاهی رو پی می گیریم با تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
به نام دین حقوق بشر را نقض میکنم و طلبکارم هستم. در کدام دین گفته که اینقدر آدم بکشید؟ در کدام دین گفته که اینقدر با خشونت با مردم رفتار کنید؟ البته این مشکل صدها ساله که وجود داره که به نام دین چنین میکنن و چنان که توضیح در حوصله اینجا نیست. ولی جمهوری اسلامی از خشونت و عدم رعایت حقوق بشر واقعا جندشو داره برده.
من افتخار میکنم به ایرانی بودن و هموطنهایی مثل آرش کیخسروی و قاسم شجاعی و هزاران هزار نفر که در زندانها هستن، کشته شدن، شکنجه شدن. از اون برم خجالت میکشم از هموطنهایی که فقط با شوخی همه چیز سر میکنن. ما باید بیدار شیم، باید به خودمون بیاد.
میخواستم بگم که این جمهوری اسلامی در طول این 40 سال به بهانه های مختلف و سوء مدیریت خودش گرونی های مختلف، تحرم های مختلف رو به مردم تحمیل کرده و از اون طرف مردم هم با خرید اجناس مختلف با قیمت های مختلف و تورم و گرونی های مختلف این سیاست جمهوری اسلامی رو تایید کردن. من میخواستم بگم که مردم دیگه از این کارا نکنن. الان این گرونی های موج جدید گرونی هایی که شده خب خیلی وحشتناک است. خب مردم نرن بخرن، تایید نکنن این گرونی ها و این سیاست ها رو.
سردمدارای جمهوری اسلامی آخه روی مردم چطوری حساب میکنن؟ میگن این مردم چیزی متوجه نمیشن از این همه بی‌عدالتی. آخه شما میشینین از آمریکا صحبت میکنین، شما که تمام فرزندانتون تو آمریکا دارن تحصیل میکنن، این چه بازیه درآوردین؟ انقدر آمریکا نکنین.
خاطر سالروز حقوق بشر، آقای خامنه ای، سازمان امنستی اینترنشنال میگه جمهوری اسلامی رتبه دوم در جهان را در اعدام کردن مردم خودش به دست آورده. اگرم کسی به اعدام اعتراض بکنه، جاش تا 14 سال در زندانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجتبی ذوالنوری، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، روز دوشنبه اعلام کرد در حال حاضر گشایشی در رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 به وجود نیومده. این در حالی است که حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در دانشگاه تهران گفته بود تا برداشته شدن حصر رهبران اعتراضات سال 88 به گفته او تنها یک پوسته باقی مانده است. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
مجتبی ذوالنوری، عضو جبهه پایداری، از تشکل‌های اصولگرا در مجلس در مصاحبه با وبسایت انتخاب گفت تا زمانی که عذرخواهی از جانب محصورین صورت نگیرد، از جانب نظام هم نمیتوان توقعی داشت. مشابه چنین صحبت‌هایی در گذشته نیز از سوی چهره‌های اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. مجتبی ذوالنوری در مصاحبهش به سایت انتخاب گفت فعلا گشایشی درباره حصر صورت نخواهد گرفت، چرا که از سوی آن افراد هم اقدام مثبتی صورت نگرفته است. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که پس از نامه مهدی کروبی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، تمام گشایشایی که به گفته او درباره رفع حصر در جریان بود به بن‌بست خورد. آقای کروبی در نامه خود رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز ایران دانسته و خواستاران شده بود که زمینه را برای اصلاح ساختاری نظام فراهم آورد. مجتبی ذوالنوری پیش از این هم گفته بود که رفع حصر پس از نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده است. با این حال حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، این موضوع را رد کرده و گفته بود که مادرش در این باره به مقام‌های امنیتی گفته است اگر صداقتی در گفتارشان است، پس به حصر آقای موسوی و خانم رهنورد که نامه‌ای ننوشتند پایان دهند. پیش از این خانواده‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین تعدادی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و شماری از نمایندگان مجلس از برطرف نشدن حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و همچنین عدم پیگیری موضوع حصر از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران انتقاد کردند. این در شرایطی است که حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت شرایط حصر تغییر کرده است و آن چیزی که میبایست توسط دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اتفاق بیفتد رخ داده است. این مقام دولتی با اشاره به آنچه برخی تسهیلات و گشایش‌ها درباره شرایط حصر نامید افزود تا برداشته شدن حصر تنها یک پوسته باقی مانده است. از ماهای پایانی سال گذشته به بعد گزارش‌های درباره برداشته شدن برخی محدودیت‌ها علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد منتشر شده است. دیدار اقوام مهدی کروبی با او در ایام نوروز، باز کردن پنجره‌های جوش داده شده منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و اجازه خروج به آنان برای دیدار با فرزندان و برادر آقای موسوی از جمله این اقدامات بوده است. در همین حال زهرا رهنورد در اردیبهشت ماه اعلام کرد که به صورت شفاهی به او پیشنهاد حق تردد محدود، البته با اطلاع ماموران شده، و او این پیشنهاد را رد کرده است. از زمان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تا کنون درخواست برای لغو این موضوع در برخی از مراسم و تجمعات در ایران مطرح شده است. در این حال بازداشت خانگی این ستن با انتقادهای بین‌المللی نیز روبرو بوده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما آخرین گزارش این مجله، صبح روز دوشنبه 19 آذر احمد رضا دالوند، گرافیست و تصویرگر مطرح ایرانی، در سن 60 سالگی در تهران درگذشت. او مبتلا به بیماری دیابت بود. احمد رضا دالوند طراح و گرافیست نشریاتی چون آینه، دنیای سخن، ایران فردا و فیلم و همچنین روزنامه‌های مثل جامعه، شرق و شهروند بود که در سن 60 سالگی همونطور که گفته شد در تهران درگذشت. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه گفتگوی کرده با فرج سرکوهی که در سال‌های 67 تا 75 سردبیری مجله آدینه را بر عهده داشت. و نخست از او در مورد آغاز به کار احمد رضا دالوند در این نشریه پرسیده.
دالوند از همون شماره های اوائل آدینه، شاید شماره 10، 11، 12 به آدینه اومد. جوان بود و در آغاز راه خودش بود. از طرف دیگه یک وظایفی که من فکر میکردم مجله ما داره اینی که فضا رو برای پرورش و بارآور شدن استعدادهای واقعی باز بکنه. ما به یک ایلستراتور نیاز داریم، میدونیم، یعنی کسی که به معادل تصویری برای کلام خلق بکنه، ایلستراتور خیلی خوب که بتونن برای مجله فرهنگی کار بکنن، چون این لازمش اینه که شما متن فرهنگی رو بفهمید، داستان، شعر، قصه، نمیدونم، مقاله، نقل ادبی. این خیلی کم بود در ایران. این سنتی بود که شاملو در کتاب هفته گذاشته بود، پیش از انقلاب در کتاب جمع ادامه داد و ممیز در کتاب هفته بود که به عنوان یک ایلستراتور بزرگ پرورش یافت، بارآور شد، یکی از بزرگترین استادان گرافیک ایران بدل شد. منم سعی میکردم که پادینی چنین فضایی رو فراهم بکنه. آدمای مختلف اومده بودن و دالوند از همون آغاز نشون داد که هم استعداد این کار رو داره، هم توانایی این رو که کلام، به خصوص کلام رو به تصویر بدل بکنه. بنابراین شروع کرد با ما کار کردن و دوست شدیم با هم، خیلی رابطه صمیمانه با هم داشتیم. در واقع میتونم بگم دالوند در آدینه متولد شد، رشد کرد و تبدیل شد به یکی از بهترین ایلستراتورهای ایران، تصویرگر بگیم یا نمیدونم با چه معادلی داره، که یکی از رشته‌های گرافیک هستش که بسیار دشوار هست. بیافتن معادل تصویری برای کلام بسیار سخت هست و اینکه از کلام مستقل باشه و در این حال خودش یک اثر هنری باشه. و بعد هم البته بعد از آدینه هم در نشریات گوناگون رفت، مدیر هنری بود، بسیار هم موفق بود و من واقعا از مرگش متاسفم.
یکی از نکاتی که با آقای دالوند نسبت میدن پیشرو بودنش در تغییر صفحه آرایی روزنامه ها و مجلات بود و اون تونست در واقع رنگ جدیدی به نشریات ایران بده. چرا اون حرکت ماندگار نشد در رسانه های ایران و چرا آقای دالوند بعد از مدت کوتاهی کار کردن با روزنامه های اصلاح طلب عملا از عرصه صفحه آرایی کنار گذاشته شد؟
در آدینه دالوند صفحه آرا نبود، ایلستراتور بود، اما بعدا رفت مدیر هنری شد و کوشید که در صفحه بندی هم یک ابداعاتی بکنه در میزان پاچ و صفحه بندی و صفحه آرایی. اون موقع تازه روزنامه‌های به وجود اومده بودن، دوم خرداد بود دیگه، روزنامه‌های اصلاح طلب اومده بودن، تعدادشون هم زیاد بود. دالوند مدیر هنری روزنامه جامعه بود، کوشید که اونجا تحولی در صفحه آرایی روزنامه‌ها ایجاد بکنه، اما به دلایل گوناگونی اون سنت اصلا ادامه پیدا نکرد. یعنی اول اینکه خب اونا رو بستن، اون روزنامه‌ها رو همه رو، ماجرای بستن فله نشریات اصلاح طلب همه رو بستن. دوم اینکه دالوند تو آدینه کار کرده بود، یعنی با فضای روشنفکری ایران، فضای روزنامه اصلاح طلب، فضای روزنامه اصلاح طلب مذهبی بود، یعنی فضایی که با فرهنگ کمتر آشنا بودن، سیاسی بودن، آدمای اصلاح طلب بودن، اما ناآشنا با فرهنگ مدرن، ناآشنا با نقاشی مدرن. شما برای که تحول در صفحه آرایی ایجاد کنید در گرافیک باید با نقاشی مدرن آشنا باشی، باید با دستاوردهای هنرهای تجسمی آشنا باشی. اینا چیزی بود که در فضای روشنفکری وجود داشت، نه فضای اصلاح طلبان حکومتی، اصلاح طلبان مذهبی. بنابراین همین که خب اون روزنامه رو بستن، تجربه انباش نشد، بعد شد به دلیل سانسور. بعد هم خود اون پسندی که بر اون نشریات غالب بود، پسند متناسب با نوآوری‌های هنری به خصوص در عرصه تجسمی نبود.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد مروری داشت به کارنامه هنری احمد رضا دالوند، طراح و گرافیست نام‌آشنای عرصه رسانه در ایران که روز دوشنبه در سن 60 سالگی در تهران درگذشت. با پایان این گفتگو به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
۲۱ آذر ماه مصادف است با تولد شاعر و روشنفکری که بیش از تمامی شاعران اخیر بر همروزگاران خود تأثیر نهاده است، چه در رویکرد شاعرانه و چه در شیوه نگاه و حتی پسند روشنفکری و سیاسی. اگرچه هرگز خود فعال سیاسی نبود، اما شعرش زبان پرشور سیاست دردمند چندین نسل در ایران معاصر بوده و همچنان هست. احمد شاملو.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهرهی ساخت که با فاصلهی بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد.
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد به پیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی، شاعر نام‌آور شعر نیمایی و از نزدیکان شاملو، در این باره میگوید:
من تعریفی که از شعر به دست دادم به چنین چیزی است که شعر همانا گره‌خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است از زبانی فشرده و آهنگین، و در روشنگری این تعریف کوشش کردم هر چی بیشتر روشن کنم که مرادم از آهنگین بودن فقط عروضی بودن نیست. بسیاری از نمونه‌های شعر شاملویی آهنگین هستند بیان که عروضی باشن، یعنی بر بنیاد افاعیل عروضی تقی پذیر باشن، و این شعر خود نیما و شعر اخوان بیشترینه شعر خود من بر بنیاد افاعیل عروضی تقی پذیرند، گوان که درشون اصل تساوی طولی مصرعها رعایت نمی شود.
اسماعیل خویی شعر آهنگینی که شاملو به جای وزن می نشاند را نقطه تکامل شعر پس از نیما می خواند.
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه که یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که می‌خواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایه‌هایی که در گوهره اوست. در قد یعنی زیبایی معشوق من از آرایه‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
170 جلد شعر و داستان و ترجمه و تحقیق و روزنامه نگاری میراث به جای مانده از شاملوست که با استقبال فراوان روبرو بودند. دکتر احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی که احمد شاملو در سالهای اقامتش در آمریکا در منزل او سکونت داشته، در این باره چنین میگوید:
شاملو بسیار نویسنده پرکاری بود، یعنی دست که به قلم میگذاشت من حتی دیدم که تا 28 ساعت از پشت میزی برمیخواست که بره و برگرده، ولی استراحتی نگرفت و شام و نهاری نخورد تا مطلبی رو تمام بکنه. بنابراین شاعر بسیار پرکاری بود. شاملو برداشت شاعرانه‌ای که از جهان داشت به نظر من یکی از قوی‌ترین برداشت‌های شاعرانه‌ای بود که من در معاصران او دیدم.
شاملو اگرچه هرگز چهره‌ای نبود که فعال سیاسی باشد، اما همواره از سوی جمهوری اسلامی نسبت به هر آنچه که مربوط به اوست حساسیتی سیاسی و حتی امنیتی نشان داده شده است. اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان، ساکن تهران:
هرگز در تمام این سالیان این مجال و این امکان رو به ما ندادن که یک مراسم رسمی بگه، نه تنها به ما بلکه جلوتر از ما و پیشتر از ما به خانواده شاملو هم تا حالا این مجال رو ندادن، جز اون مراسم خودجوشی که در واقع مردم در روز تشییع جنازه اجرا کردن تا خود گورستان. مراسم در گورستان برگزار میشه، گورستانی که کیلومترها از هر شهری دوره، ولی واقعیت قضیه اینه که دائما به بهانه‌های مختلف خاصن حتی این اجتماع دوستداران شاملو شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن. هیچ وقت هم هیچ دلیلی نه کتبن نه شفاهن ارائه ندادن، فقط این بوده که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
احمد شاملو، الف بامداد را نمیتوان با هیچ یک از هم نسلانش قیاس کرد. او هم در زندگی و هم پس از مرگ، چه در میان منتقدان و چه دوستداران پرشورش، چهره پرجذبه است که گویی همواره میتوان درباره‌اش سخن گفت و چیزهای تازه تر داد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.